که مرحوم آقای مظفرم در اصول الفقه ای رو دارن، من ندیدم، یادم نی. و اون اینه، ایشون میفرمودن که این اصالت الاطلاق اون جاها جاریش، حتی اصالت العموم، که مولا بتونه حرف بزنه، مانعی در کار نباشه. و اما اگه برای مولا مانع تو کاره، تو بخوای بگی که مولا در مقام بیان مراده و قرین ذکر نکرده، پس اطلاق گفتن نمیشه. این فرمایش آقای داماد در براءت هم ایشون همین رو میفرمودن، یا مثال میزدن آقای داماد، میگفتن که این مولا زندانه، حالا من شک میکنم آیا چیزی لازم داره چیزی لازم نداره، براش غذا ببرم نبرم، براش پتو ببرم نبرم، این مرتب اصالت البراء جاری کنم. میگفتن نمیشه، برای اینی که اگه اصالت البراء جاری کردم و این آقا احتیاج به پتو داشت، سرما خورد، میتونه تو سر من بزنه بگه چرا نمیری از من بپرسی. اگه غذا لازم داشت و من با اصالت البراء رفتم جلو، میتونه به من بگید که چرا نیمدی بپرسی. ایرادی که ایشون میگن آقای مظفرم گفتن، حالا گفته باشن نگفته باشن، این فرمایش آقای داماد که مرحوم آقای داماد مقدمه بر همه هستن، خیلی مرد محققی، مرد ملاوی و مرد مدققی بود، یعنی راستی فکر کرده، مخصوصا تو اصول یا اصول منقحی، ما یه دوره اصول پیشیشون 4 سال خوندیم، راستی تمام چیزا گفته شده بود اما با یه دقت خاصی. چیزی که هست، من به آقای داماد هم میگفتم و ایشون، من الان یاد ندارم جواب دادن ندادن، چه جوری بود. اون است که در باب اطلاق، این که میگید مولا در مقام بیان خصوصیاته و قرینه ذکر نکرده، خب اگر جلسه اقیار باشه، مولا در مقام بیان خصوصیات نیست، برای این که میخواد حرفشو بزنه نمیتونه حرفشو بزنه. پس در حقیقت بر میگرده به مقدمه اول که احراد نکردیم مولا در مقام بیان خصوصیات یا نه. اگرم بگید در مقام بیان خصوصیات به این معنا که در مقام قضیه حقیقی است، اما نمیدونیم آیا قرینه تو کاره یا نه، برای این که باید احراز بکنم قرینه تو کار نیست. و اگر راست این آقا گنگ باشه، جلسه جوری باشه که نتونه قرینه رو ذکر بکنه، ما احراز نمیتونیم بکنیم مقدمه دوم را. در باب براءتم، ایشون راجع به براءت موضوعی میگفتن نه حکمی در احکام، که حالا اون حرف دیگه، در اونجا تفحص لازم نیست، یعنی در موضوعات شما میتونید اصل جاری کنید بدون اینکه تفحص بکنید. تفحص در اصول موضوعیه گفتن لازم نیست و حتی راجع به طهارت نجاست و حلیت و حرمت و اینا دلیل هم داریم که لازم نیست. خب حالا اینجا که تفحص در موضوعات لازم نیست، اگر ما مولا را دسترسی بهش نداریم، اون مثال ایشون که اگه دسترسی بهش داشتیم ممکن بود حرفشو بزنه، یا این که نه دسترسی بهش داریم ممکنه اغیار باشن نتونه حرفشو بزنه. آیا اینجا اون اصل موضوعی بدون تفحص جاری است یا نه؟ خب من به آقای داماد میگفتم نه، اینجاها عقل ما میگه باید تفحص بکنیم. مثل همون در احکام مجتهد در وقتی میتونه اصول عملی جاری بکنه که تفحص بکنه، دلیل نداریم عقله، و الا لازمش این است که وسائل بالا سرشه، وسائل رو بر نداره و با اصول حکمی فتوا بده. مسلم این عقل ما میگه نمیشه که اسمشو میذارن شک غیر مستقر. باید شک تو مستقر بشه تا اصل جاری بکنی، و الا شک مستقر نشه چجور میتونی اصل جاری کنی؟ کی مستقر میشه؟ در وقتی که تفحص بکنی. اون وقت در شبهات موضوعیه این برای تسهیلا للامر اوغلا گفتن تفحص نمیخواد، شارع مقدس هم امضاش کرده، تقریبا یه تخصیصه، برمیگرده به این که تفحص در همه جا لازمه الا در شبهات موضوعیه، و همینجا را تخصیص میگیم. این شبهات موضوعی هم دو قسمه، یه قسمت اونجا که مولا نمیدونیم آیا میتونه حرفشو بزنه یا نه، یا دسترسی به مولا نداریم، عقل ما میگه تفحص لازمه. فرائد مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن این تفحص درباره جریان و اصول یه امر مسلمی است. از همین جهت هم رساله نویسان تو باب شکیات یه شک دو و سه کرد بعد اکمال سجدتین، میگه یه قدر فکر کن، تربی کن تا شک بشه مستقر، ثم بنا رو بذار برسه. یعنی این تربی دیگه برای چی؟ خب به مجرد شک دو و سه بنا رو بذار برسه. میگن نه، این شک غیر مستقره، اصل حجت نیست، و احکام میاد روی اون شکی که مذبذب بین ذلک لا اله الا ولا اله الا نباشه، شک مستقر بشه. در باب تفحص در اصولم، اصول عملیه، چه اصول موضوعیه چه اصول حکمیه، باید اول تفحص بشه بعد اصل جاری بکنه. میگن جایی که بدونم سیره هست، سیره ممزاد که گفتن تفحص لازم نیست، مثل باب طهارت و نجاست و حلیت و حرمت و امثال اینا، تسهیلا للامر عقلا گفتن تفحص نمیخواد، شارع مقدس هم امضا کرده، و الا اگه امضای سیره عقلا رو نداشتیم گفتیم تفحص لازمه، هم در باب موضوعات هم در باب احکام. هم در باب اونجا که احتمال بدیم موانع تو کاره، هم اونجا که احتمال بدیم موانع تو کار نیست. خب وقتی که این سیره یا عقلا باشه، اون سیره هر کجا شک بکنیم دیگه سیره نیست. بقیه یه قاعده کلی درست میکنیم، این که سیره یا عقلا همه جا در باب اصول عملیه یا اصول لفظیه، اصالت العموم، اصالت الظهور، قاعده ید و امثال اینا، اصالت الصحه، همه اینها میگیم که تفحص لازمه الا مخرجه الدلیل. و در مثل قاعده ید، مثل قاعده اصالت الصحه فی فعل الغیر، مثل اصول عملیه استصحاب، براءت، اشتغال در موضوعات، این عقلا میگن تفحص لازم نیست تسهیلا للامر. برای خاطر اینکه اگه تفحص لازم باشه قاعده ید اصلا از کار میفته و مخصوصا خیلی هم بد در میاد بعض اوقات. ما بریم در مقاضی لبنایتیه به شک میکنیم آیا این ماست مال خودش است یا نه، ازش سوال بکنیم آقا این ماست مال توست یا نه، میگه نمیدونی تو مقادمه. تفحص در اصول موضوعیت، حتی اصالت الظهور و اصالت الاطلاق و اینا، تفحص واجب، تفحص لازم، تشک و مستقرش بکند مگر جلوی ما را سیره و غلا بگیره. و در مثال های آقای داماد به آقای داماد عرض میکردم، اگر آقای مظفرم گفتن به آقای مظفر عرض بکنم که آقا دیگه نه، این فرمایش شما لازم نیست. و این مثال هایی که شما میزنی از این بابه که عقلا تفحص و لازم میدونند الا مثل این موارد در شبهات موضوعیه. و در شبهات موضوعیه تفحص لازم نمیدونن الا اونجا که احتمال بدن، احتمال عقلایی که مانعی از برای گفتن تو کار بوده. بحث بعدی را که اونم بحث خیلی خوبیه که اصلا جای مطلق و مقید کجاست، آیا باید هر یک کدام منفی یک کدام مثبت، اگر هر دو مثبت شدن هر دو منفی شدن آیا اطلاق داریم یا نه، بحث خوبیه. تقاضا دارم لااقل کفایر خوب مطالعه کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
غفار يا رزاق يا لبيك يا حنان يا منان يا عظيم لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم
العز وقلبي
لبيك 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 يا الله لبيك 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 يا
صبحتون بخیر عزیزان شنونده. کم کم به دقایق پایانی مجموعه برنامه این بخش رسیدیم و آخرین برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم تشرف هست. من رضا حبیبی به اتفاق دوستانم آقایان سعید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگ پخش با شما خداحافظی میکنیم و تشرف رو تقدیمتون میکنیم که عرض ارادتی است محضر مبارک بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. صبحتون بخیر و خدا نگهدار.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در
تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان بزرگوار. امروز یک شنبه است، روز زیارتی دو نور آسمانی، حضرت امیرالمؤمنین مولا علی و حضرت زهرا سلام الله علیهما. امروز به حضور نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها مشرف میشیم و تلاش میکنیم که عرض ارادتی بکنیم از صمیم قلب و از سویدای دل به وجود نورانی پاره تن پیامبر. به اتفاق بخشی از زیارتنامه حضرت زهرا سلام الله علیها رو زمزمه میکنیم.
السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فكنت لمن امتحنك به صابرا ونحن لك أولياء مصدقون.
بله عزیزان، در روز یک شنبه در خدمت شما این با برنامه تشرف که هر روز به محضر معصومین علیه السلام عرض ادب می‌کنیم. همونطور که عرض کردم، گفتن و سرودن و نگاشتن از حضرت زهرا سلام الله علیها کار بسیار سختیه، اما آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلام علی می‌شینیم و از حضرت زهرا سلام الله علیها بیشتر می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. فاطمه زهرا سلام الله علیها بر گردن همه ما حق بزرگی داره. اگر زندگی ما در مسیر خداونده به دلیل وجود ائمه طاهرین علیهم السلامه که توحید رو اونها به ما یاد دادن. این که در حقیقت ما در همه فکرمون، حرفمون، رفتارمون خدا رو در نظر داشته باشیم، ما از اهل بیت یاد گرفتیم. من وحده و قبل عنکم، هر کسی که در حقیقت خدا رو یگان شناخت از شما پذیرفته که اینگونه خدا رو یگان شناخته. همه امامان ما هم مدیون مادرشان ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب چه زیباست که امروز به محضر بانوی دو عالم مشرف بشیم. روایت زیبایی است که حضرت زهرا سلام الله علیها از پیامبر یاد گرفتن و اون رو به ما دارن یاد میدن. پیامبر خدا به حضرت زهرا فرمود که صبح گاهان و شام گاهان نکنه این دعا رو فراموش کنی، ها هیچ چیزی مانع نشه که این دعا رو نخونی دخترم. یعنی اگر مریض بودی فاطمه جان این دعا رو بخوان، مشکل داشتی این دعا رو بخوان، شاد بودی این دعا رو بخوان، گرفتاری داشتی این دعا رو بخوان، مهمون داشتی این دعا رو بخون. و اون دعاییست که ما هم در تشرف خودمان از حضرت زهرا سلام الله علیها یاد گرفته ایم. اون دعا چیست؟ این هست: یا حی و یا قیوم، ای زنده ای پاینده، به رحمت که استقیس، و از رحمت توست که دارم فریاد خواهی می کنم. اصلح لی شعنی کله، همه کارم رو اصلاح کن. ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، لحظه ای خدایا مرا به خودم واگذار مکن. چند نکته در این تشرف یاد میگیریم: یک، خطاب کردن خداوند با دو وصف حی و قیوم. حی یعنی زنده، یعنی خدایا تو زنده ای، تو مؤثری، از تو کار برمیاد. گاهی انسان کسی رو صدا میزنه، اگر هم آدم خوبی باشه اما کاری ازش ساخته نیست، ولی خدا حی، زنده است، از او کاری ساخته است. از طرفی قیوم است، یعنی به خودی خود روی پاس، پا بر جاست. ما پا بر جا هستیم عزیزان، اما به خودی خود نه. ما به چی وابسته ایم؟ به هوا. همین الان اینجا هوا نباشه، من دیگه صحبتم نیمه تمام رها میشه. ما به سلامتی وابسته هستیم. میفهمیم که هممون فقط به خدا وابسته هستیم که علت العلل همه چیزه. خب وقتی ما وابسته باشیم نمیتونیم به کسی قول قطعی بدیم که ما رو کمک بکنه یا او رو کمک بکنیم. میگیم چی؟ میگیم انشالله این پولو برای جور میکنم. چی باید بگیم؟ انشاءالله. چون واقعا در اختیار خودمون نیستیم، ما به یک دونه باد هوا در حقیقت وابسته هستیم. ولی حضرت زهرا سلام الله علیها در این دعایی که صبح و شب از پیامبر یاد گرفته و همیشه میخوانده، خدا رو با این دو وصف میخوانده: یا حی و یا قیوم. یعنی خدا یا تو به کسی وابسته نیستی که نتونی حاجت ما رو بدی، تو هم زنده ای هم قیوم. دومین نکته ای که در این تشرف یاد میگیریم، فریاد خواهی از صفت رحمت الهی است. به رحمتی که استقیسو، یعنی چی عزیزان؟ یعنی خدایا از رحمت تو من فریاد خواهی میکنم. رحمت یعنی اون دلسوزی گسترده خدا رو میرسونه. یعنی خدایا تو بهتر از ما به ما رحم داری. من اگر گرفتارم، او میداند که از دریچه رحمت خودش چگونه کارگشایی بکنه که هم من به خواستم برسم، هم کمتر صدمه ببینم. شما گاهی بیمار میشی، برای این بیماری گاهی میگن جراحی، آمپول، سرم، قرص، شربت، پماد هم هست. خب همه اینها بر فرض بیماری ما رو خوب میکنه، ولی برخی از اونها دردسر نداره، رحمته. مثلا اگر با یک پمادی که تجویز میکنن همون اثر جراحی رو داشته باشه، و معلوم آدم دوست داره که و از دریچه رحمت خدا فریاد خواهی کردن، دو خواسته اساسی رو مطرح می کنن. یک، خدایا سامان یافتن همه کارهام، اصله لی شعنی کله، یعنی حالا که خدا به رحمتش فریاد کردیم و از او خواستیم اصلاح همه کارهاتو بخوا، چرا فقط مسائل مادی رو میخوای؟ خدایا عاطفه منو درست کن، دین منو درست کن، اخلاق من رو درست کن، خانه من رو بساز، خانواده من رو درست کن، و همچنین خدایا یک لحظه ما رو رها نکن. این خواسته حضرت زهراست که بامداد و شامگاه از خدا میخواست ولا تکلنی نفسی طرفت عین ابدا.
اسمت حق فاطمه صدیقه کبرا منم، دخت ختم الانبیا کفر علی زهرا منم.
خیلی متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلام علی بابت نکته هایی که بیان کردند. به پایان برنامه امروز تشرف رسیدیم. یا علی مدد.
اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك.
رادیو معارف را در ویراسی دنبال کنید.
پخش زنده برنامه‌های اختصاصی فضای مجازی،
دریافت برش‌های جذاب و کاربردی از برنامه‌ها،
همه و همه در صفحه رادیو معارف در شبکه اجتماعی ویراستی.
برای عضویت در شبکه اجتماعی ویراستی می توانید عدد 9600 را به سرشماری 3034 ارسال و یا رادیو معارف را در ویراستی جستجو کنید.
@ رادیو معارف.
19 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذین یبلغون رسالات الله ویخشونه ولا یخشون احدا الا الله.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی قرآن شورا.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز، همراهان بزرگوار رادیو معارف سلام، صبح زیبای پاییزیتون به خیر و خوشی باشه. ساعت 6 صبح یک شنبه 22 مهر ماه 1403 شمسی است، نهمین روز از ربیع الثانی 1446 هجری قمری، و در این نوبت 8 ساعته بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان امیر عباس خاقانی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار